حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بیهودت ملولم انسان آن از روی
صبح شد یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا بگه یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاده کل پاچه تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده
به. سلام میکنیم به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال
امروز چندومه؟
16 مرداد ماه، دقیقا وسط تابستونی.
آره نیمه تابستون رد شد متاسفانه.
نه رد نشده هنوز.
رد نشده؟
چون 31 روزه.
آره. اندکی مونده به نیمه اول که
نصف روز نه رد شده چون نصف روز رو پشت سر گذاشتیم.
البته بستگی داره به افق کجا نگاه کنیم به قضیه، ولی به هر حال خیلی خیلی
به افق کجا نگاه کنی نصفش نگذاشته
به افق از آن مغرب به افق.
خب
عرض کنم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امروز جمعه و هستیم تا 53-54 دقیقه آینده در خدمتتون. یه سری از دوستان حالا همین اول برنامه بله. حرف آخر رو بزنیم، پرسیده بودن که تکرارهای برنامه رو ساعتشو بگین. یکم زیاد ما تکرارمون، خیلی تکرار میشیم. خب طبیعتاً این که الان داریم، دوستانی که الان دارن صدای ما رو همین الان میشنوند، خب طبیعتاً دارن زنده میشنوند. تکرار بعدی برنامه‌مون این تایمایی که میگم، این زمانی که میگم، همه به زمان ایران 21:05 دوباره تکرار میشه این برنامه دیگه. بقیهش میره فردا ساعت 3:05
فردای روزی که برنامه پخش
میشه. بله 9:05 بامداد و 15:05 بامداد. تازه یکی هم دوباره میشه یک شنبه ساعت 1:05 بامداد یک شنبه. ماشاءالله همینطوری
بله. داریم. یعنی دوشنبه، چهارشنبه، جمعه برنامه ها رو 18:05 به وقت ایران زنده بشنوین. بعد روزهای میشه فردا شنبه، 5
همون شب،
پنج شنبه و شنبه. آره. 9:05 شب.
یه جورایی همه هفته رو گرفتیم، یعنی کسی
خوبه بهش
راهی نداره.
آره. آره. بشنویم کلا ما رو بشنویم. متشکرم،
در خدمتتون هستم.
خواستم تشکر بکنم از برنامه کافه فردا، دو تا مجری خوش صحبت و محترم برنامه. روی هم رفته برنامه‌تون خوب بود، مجریاشون به نظر من خیلی شاخص خوب بودن. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما و سایر همکاران عزیزتون در رادیو فردا رو دارم.
بله حالا بله. شما شاخص در بودی یا بنده شاخص در بودم؟
عرضم بزرگتون که شما شاخص در هستم.
خواهش من شما شاخص در به قرآن اگه
اصلا از شما به ما رسیده.
اصلا ملینا و شهرام شاخص در بودم. من شما اصلا تک ابری در آسمان.
حالا این تماس دوستمون طولانی تر هم بود، راجع به فرانسه و جام جهانی و امیر خوشچدی اینا هم صحبت کرده بود دیگه، چون جام جهانی گذشته ما دیگه فاکتور میگه
موضوعیت نداشت دیگه. ان شاءالله جام جهانی بعدی جبران
میکنیم. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
سوء تفاهم شده باور کن، دوستان اینو به تو میگم، چون سوء تفاهم شده باور کن. آره سوء تفاهم پیش میاد.
بله آیا سعید شما شاخصترین شما بفهمید؟
نه
استدعا میکنم
اصلا میرم اصلا
نه شو. دوستان یک نفر هست در جمهوری اسلامی که واقعا مستاق سوء تفاهمیه که دست و پا در برده، و اون کسی نیز جز سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی.
اصلا اسم این برادر محسن سبزوار رضایی و اینا که میاد آدم حالش عوض میشه، به خصوص که همین دیشب توی بعضی از این کانال‌های تلگرامی و این بنابر این شایعه مطرح شده بود که ایشون به سمت قسمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورم منصوب شده.
بله البته این دهد شایعه بود و تایید نشده و هنوزم البته به صورت شورکن سفکن داره این ور اونور یه حرفای در موردش زده میشه، ولی به هر حال برادر محسن همین الان هم مشاور مجتبی خامنه‌ای و سالها هم که در رؤیای ریاست جمهوری داشت دلش رو صابو میزد. ایشون توی یکی از مصاحبه‌های اخیرش این حرفایی رو زد که خواهید شنید در ادامه و خیلی ها به صرافت افتادن که تو کله برادر محسن دقیقا چیا هست.
من یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیتها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تا اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه.
باشه، حالا درسته برادر محسن بعد از سالها تلاش نتونست رئیس جمهور بشه، ولی با این حرفای مسبوق به سابقه ای که میزنه نشون میده واقعا میتونه کمدین خیلی خوبی باشه. شما تصور کن بعد از سالها شکست در فرماندهی سپاه، سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
بله، این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفاییه که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ رو پرت کنن یه گوشه و بگن ما اصلا نمیخوایم بدونیم همچین نابغه ای رو یه روزی تو ایران سردار صدا میزدن. کسی که قبلا هم از این حرفای شاخ در بیار گفته بود،
ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
واقعا اینجاست که باید گفت محسن ما که به سطوح اومدیم از این حرفات، خودت شبا که سرتو میذاری رو بالش و یاد این حرفات میفتی میتونی بخوابی؟ واقعا چه فرایندی سوال برام پیش اومد، واقعا چه فرایندی اتفاق میفته تو کلت که کارت به اینجا میکشه؟
بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی. پاشو بینی یا بزن دست صورتت، پاشو من فردا میبرم کم ترک کن.
والا من بعید میدونم با آب زدن به دست صورت مشکل برادر محسن حل بشه، ولی حالا هرچی صلاح ما در زمینه رفع این یه دونه سوء تفاهم به خصوص، رسالت خودمون رو انجام دادیم.
دوستان میدونید که تو ساختار جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی جای به اسم شوام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی کشور.
حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این شوام خودش منشأ یک عالمه سوء تفاهمه. همین چند دقیقه پیش گفتیم که الان معلوم نیست دبیرش کیه، همون ذوالقدره محسن رضاییه.
از طرف دیگه هم دوستان اعضای این شورا خودشون ماشاءالله موتور مولد سوء تفاهم به حساب میان هستن. مثلا به این حرفای برادر یا برادر باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شوام گوش کنید.
اینکه رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره این است که اونها وقت بذارند و سریال مختارنامه رو ببینند.
عجب، یعنی تصور این که مثلا ترامپ و نتانیاهو و جرد کشنر و ویتکوف نشستن توی اتاق و دارن مختارنامه میبینن از اون تصوراست که فکر کنم به ذهن گابریل گارسیا مارکز هم نمیرسید که تو رمان 100 سال تنهاییش بیاره.
بعد شما این سریال مختارنامه 40 قسمتی رو تا حالا 30 میلیون بار پخشش کردین در حدی که یه سری ها اینقدر واکنشی شدن که حتی اگه بگی مخ فکر میکنن میخوای بگی مختارنامه و حالت دفاعی به خودشون میگیرن، بعد حالا میخوای برای ترامپ و نتانیاهو هم اینو دوباره پخش کنی؟ واقعا
حالا اصلا جلال بذاریم ببینیم انگیزه استاد چی بوده که میخواد مختارنامه واسه اینا پخش کنه.
رو که به ساحت رهبری در واقع اساءه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد و زمان و مکانش توسط در واقع آزادگان جهان تعیین خواهد شد و قطعا این امر همونطور که رهبری معظم فرمودند محقق خواهد شد انشاءالله.
خب میگم پس یه سریال جدید بسازید به جای تکرار مختار نامه، مثلا چه میدونم خامنه ای نامه، سید علی نامه، رهبر شهید نامه، چه میدونم، دست از سر این یکی بردارید سر جدتون.
به هر حال در راستای معجزات محسن رضایی که بهش اشاره کردیم، میتونیم الان باقری کنی رو هم به همون کلکسیون نبابغ اضافه کنیم دیگه. خودتون ببینید الان وضعیت نظام چه نابغه تو نابغه ایه.
من به نظرم شعام مخفف شورای عالی امنیت ملی نیست.
جدی مخفف چیه پس؟
ببین شعام مثلا میتونه مخفف شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبا باشه.
عجب، یه بار دیگه میگی؟
شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبا.
عالی، کشفت بی نظیر. میگم شما شاخص تری آقا جلال. دوستان شاید یه سری هنوز براشون این سوء تفاهم برطرف نشده باشه که چجوری اسرائیل فرت و فرت این مقامات نظام و از هر سوراخ سنبه‌ای که بودن پیدا میکرد و هی میزدشون. به این حرفای سردار کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد هدف قرار گرفتن علی لاریجانی گوش کنید.
مثلا آقای لاریجانی رو هم انگار تعقیب می‌شده، چجوری بوده که زدش؟
خب بله، بالاخره ببینید اون چیزی که من مطلع شدم، آقازاده‌شون آقا مرتضی یه تماس گرفتن، این مسئله بالاخره مشخص شده. اینا
یعنی تماس با خونه گرفته که
با یکی از کسایی که بالاخره چیز بوده یه تماسی گرفتن،
همون شب تماس گرفتن،
همون موقع بالاخره، بله که با ایشون بودنه.
جالبه ها، یعنی اسرائیل اومد اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، اینا نفهمیدن چه خبره. بعد اومد در ثانیه اول جنگ 12 روزه اون همه فرمانده هاشون رو تو تخت خواب و در حال خور و پف زد، بازم نفهمیدن چه خبره. بعد رهبر و تهمونده فرمانده ها رو هم در ثانیه 0 جنگ 40 روزه زد، بازم نفهمیدن چه خبره.
و بازم آقازاده علی لاریجانی که همراه باباش بوده وسط جنگ ور میداره تلفن کاری میکنه تا جاشون به این راحتی لو بره و شربت شهادت رو به خودش و باباش تقدیم میکنه، بازم نفهمیدن.
هنوزم نفهمیدن. نخواهم فهمید. بابا خب این آخه موبایل چیه؟ شما اینقدر کلتون همش دوشه، بذارید کنار این موبایلات، من ساخت استکبار جهانیه. شما باید برای ارتباط گرفتن به نظر من اصلا از کفتر نامرسون الان استفاده کن. میگم بله، بی خود نیست الان امام مشتباشون هیچ رقمه رو خود صدا نمیده.
البته در مورد امام مشتبا خیلی هم مطمئن نیستیم.
چرا؟
اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره؟
ولی مشتبا جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد.
نمیشه.
اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
چرا؟
اینا خانوادگی دوست دارن پشت سرشون حرف باشه.
ببین میگن مشتبه اصلا از اولش وجود خارجی نداشته، اصلا یه شخصیت تخیلیه.
نه بابا، بود که، یعنی تو 9 اسفند پارسال بود.
نه اون میر مشتبه بود، مشتبه نبود.
آقا اینا فیک نیوز نگو. تا 9 اسفند شده کامل بود، الان معلوم نیست چقدرش هست.
به هر حال از ما گفتم بود به نظرم.
از هم جور از بس شرایط دنیا خورشیدم بیدار میشه دیگه بابا اصلا نیستیم توی کار زمان. نه من برای تو هم و تو هم برام. من ببین ای دل شب و روز توی دختر اگه یه سانی هم نمیده کلافه.
خب سطح کافه فردا رو با حرف زدن در مورد این پایین بیارم، ولی حالا سبا از این که من فکر میکنم این مرده، حالا فرض میکنیم، حالا فرض کردن که جرم نیست که ها، کی میخواد جرم منو بگیره، حالا فرض میکنیم زنده است، آخه اسرائیلی بی تربیت چنان زهره چشمی از اینا گرفته و نشون داده که هر وقت اراده کنه میتونه بالاترین مقامشون رو جلوی چشمشون همچنین به ذرات ریز اتم و نورتینو تقسیم بکنه. پس این بدبخت باعث تا آخر عمرش پنهون بمونه و قایم بشه. البته سلام و صد سلام میکنم دوباره به کافه‌ای ها و به قول گیلانی ها که افتخار میکنم زبونش رو تا حد یاد گرفتم. شیمی جان قربان. دمتون گرم.
بله.
شیمی جان قربان تو.
آره. من تلاش کردم که نگم چون بلد نیستم.
شیمی جان قربان.
من قربانش خوب میگم.
حالا شاید این چیزا شما درست نگیم. احتمالاً یه چیزایش تغییر میکنه.
به هر حال همین که گفتی. خودتی.
یه صدای جیرجیرکی هم میومد. فکر کنم تو یک کنار ساحل و
در یک ناحیه جیرجیرکی
اینا بودن. آره. جذاب بود. بله. خب دوستان شاید دیده باشید این ور اونور شنیده باشید که تو این چند روزه از یه آخوندی به اسم محمد باقر خرازی رهبر حزب الله ایران که با حفظ سمت برادر زن رهبر غایب نظام یعنی امام مجتبی هم هست پخش شده که کلی سر صدا کرد.
بله این آقای خرازی یکی از چندین خرازی نظام به حساب میاد و با کمال و صادق خرازی هم فک و فامیل ایشون الان دیگه خودشو از بقیه جدا کرده البته و گفته که من و امام مجتبی رو کجا میبریم با هم.
کسی که 40 سال با آقا مجتبی رفیقم نه فقط آشنا هستم ما جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم دیگه.
مهدی من اعلام خطر میکنم. یعنی چی اینا جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم؟ یعنی شیطون بلا و اینا هم بوده تو جلسه؟
ببین نمیدونم ولی به نظر میاد خروجی این جلسات خصوصی حسابی ایشونو به این نتیجه رسونده که میزان خشانت امام مجتبی از بابا سید علی شون هم بیشتره.
از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده. بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون.
عجب یعنی قائد شهید که ما شالله اون همه کشته و اعدامی و زندانی و پناهنده و فراری رو دست مملکت گذاشت الان پیش 16 پسرش مهربون به نظر میاد.
بله.
و این در حالیه که امام مجتبی با وجود اینکه انقدر تند و بی‌اعصابه حتی از سوراخش دقیقا بیرون نمیاد که یه هوایی بخوره.
البته استاد خرازی یکی از مشکلات اصلیش به عنوان رفیق 40 ساله رهبر ناپدید نظام دولت پزشکیان و به طرز عجیبی هم بسته رو پزشکیان در حدی که کارش به پیشگویی های جالبی هم رسیده.
البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید. شک نکن. آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گردها گوش کنید. همه اخباری دادم درست کنم. الحمدلله تا به حال. این شاهده ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم گفتم. گفتم که حمله میکنم. همین قضیه حمله اخیرم گفتم آقا نگفتم. همه رو گفتم. پزشکیان کارو به آخر نخواهد رسوند.
میگه که گفتم آقا رو ترور میکنم ایشون ترور شد بعدم میگه الحمدلله یه سری میگه الله اکبر. اینا دیگه کیان واقعا. یه جوری هم از پزشکیان حرف میزنه که من فکر کنم ایشون تو اتاقش یه عکس پزشکیان زده به دیوار یه عکس نتانیاهو و باهاشون داره دارت بازی میکنه. متی
بله یعنی احتمال داره با دارتش نتانیاهو رو نزنه ولی تیر شلیک شده به سمت پزشکیانش بعید میدونم خطا بره. وضعیت در حدی قارش میشه که اینا اصلا میخوان حمله کنن تهران رو بگیرن.
اما یه شرط داره. ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم 530 نفر خواهر و برادر یه اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام خواهد. اونتا با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی؟ شما بودی حرکت نمیکردی؟
چرا
نداره اصلا تو این کسی روش نیست.
خب پس الان یعنی تهران تلاوی و واشنگتنه و متاسفانه هنوز شما نرفتین و هستین. قدرت دست شماست. خودتونم باورتون نمیشه میخواین حمله کنین یعنی تهران رو بگیرین که مثلا چی بشه
واقعا
چی کار کنین بعدش؟ میدی نکن اینا رفتن ما خبر نداریم.
والله چی بگم؟ البته جلال اشاره کردی به واشنگتن و باید اینو بگیم که حاج آقا خرازی و پامنگلیاش وقتی کلهشون گرم میشه حتی واسه آمریکا هم برنامه داره.
الان موقع است که ما در آمریکا جنگ داخلی ایجاد کنیم. جنگ بین سیاهان و سفیدپوستان ظالم و جنگ بین ایالت‌های آمریکا. همون توی اونا با ما چیکار کردن؟ دارن کردها رو تحریم می‌کنن، علیه ما بلوچ‌ها تحریم می‌کنن، علیه ما هر تحریم می‌خوام ما کارو بکنیم.
خیلی وقت
و اینا با هم دیگه کینه تاریخی دارن. یعنی قسمت‌های تگزاس و جنوبی کالیفرنیا و پایین‌تری‌ها اینا یک کینه تاریخی دارن در قضیه واشنگتن و به قضیه اون جنگ شمال و جنوب.
خب پس دوستان برنامه مشخص شد، اول اینا نیروهاشون رو جمع میکنن میرن تهران رو نمیدونن دست کی آزاد میکنن. بعدم تو آمریکا جنگ داخلی رو میندازن و آمریکا نابود میشه، بعدم دیگه کل دنیا رو میگیرن، اصلا کره زمین میشه کره جمهوری اسلامی زمین.
تموم شد. بله، بعدم اعلام میکنن که هر کی با کره جمهوری اسلامی زمین مشکل داره پاسپورت بگیره بره مریخ.
آخه مریخ قرمز، استقلالیا ناراحت میشن و
استقلالیا برن ماه.
عالی شد. بله. بعد هی مارتیک میگه ماه در میاد که چی بشه. بله. الان ما به در خورد دیگه آقای مارتیک، دقت کن شما هم از این به بعد.
ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. عجب حکایتی شده، فکر تو عادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی.
میخواییم راجع به فیلم سینمایی اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان صحبت بکنیم که طبق آثار به خصوص متأخر کریستوفر نولان دوباره کلی سر و صدا کرده، چه به لحاظ ساختار سینمایی و چه به لحاظ قصه و داستان. صدر سلام.
سلام مهدی.
خوبی؟
مرسی، خوبم.
در دوران جام جهانی جات بسیار خالی بود اینجا.
مرسی.
و نبودی در به وقت جام جهانی.
بله بله.
با اینکه قرار بود باشی.
هی حیف هم شد. دور بودم از فضای فوتبال و نمیخواستم این فضای.
طرفدار چه تیمی بودی؟
من یه همیشه عرق از کودکی به هلند داشتم، ولی خب متاسفانه ناکام همیشه یه جام‌های جهانی.
بله،
هلند
با سه دوره حضور در فینال و قهرمان نشدن.
بله بله، بله.
خیلی‌ها روش سرمایه‌گذاری کرده بودن که امسال.
نه. اصلا اون نسل طلایی که هیچ رفته، نسل نقره‌ای و برا اصلا هیچی نیست الان. خیلی تیم آشفته و ناقصی داشت.
خب جانی، فیلم اودیسه رو در سینما دیدید، آیمکس 70 میلیمتری هم دیدید.
بله بله.
و به به،
این از اون به قول معروف دستاوردهای امسالم بوده که تونستم اونجوری که پیشنهاد میشه این فیلم رو ببینم، چون به هر کسی میرسی اصلا تب و تابش الان هست دیگه، میگن این فیلم رو حتما ببینی، در آیمکس 70 میلیمتری هم ببینی. دلیل هم داره، چون که اولین فیلم سینمایی دنیاست، تاریخ سینماست، که به طور کامل یک فیلم بلند با دوربین های آیمکس 70 میلیمتری تصویر برداری شده، فیلم برداری شده.
خب بریم سراغ فیلم اودیسه آقای کریستوفر نولان که بر اساس داستان معروف، میشه گفت منظومه حماسی اودیسه، اثر هومر ساخته شده، اثری که بیش از 3000 سال قدمت داره و منشأ و منبع اقتباس‌های چه ادبی چه سینمایی زیادی بوده. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
Bringing vengeance. فکر کنم به جز یکی دو تا کشور حال حاضر دنیا، قدمت این داستان از تمام کشورهای حال حاضر کره زمین بیشتره. بیشتر، یعنی این داستان بوده قبل از اینکه کشوری باشه. و این چند وقت اخیر که حالا من الان مصاحبه بازیگرهای این فیلمو در شبکه‌های مختلف نگاه می‌کردم، همه خب نولان اینجوری بازیگر رو انتخاب میکنه که بازیگرا رو دعوت میکنه خونه‌اش، بهشون متن میده، اصلا ارسال دیجیتالی و PDF و اینا نیست، همه به صورت کاغذی و آفلاین همه چیز اتفاق میفته و متفق القول همه بازیگرها میگفتن که وقتی که ما میرفتیم پیش نولان اول یک سخنرانی یک ساعته‌ای میکرده براشون و اصلا اسم فیلم رو نمیآورده که داستان فیلم چیه و بعد از کلی زمینه‌چینی میگفته که خب من میخوام حالا اودیسه رو بسازم و این خیلی چیزی به نظر من با ارزشیه که اینقدر از نگاه خودش نولان به نظر من اودیسه رو ساخته. خیلی هم ممکنه یه سری جاهاش داخل خود داستان اودیسه نباشه، اما همونجوری که به درستی اشاره کردی اون منظومه اودیسه است، اون داستان‌هایی که حول محور بقیه افراد اون تاریخچه و تاریخ اون منطقه میگذره همه رو جمع کرده و از نگاه خودش به اودیسه پرداخته.
کدوم بخش از داستان انتخاب کرده؟ چون یک میشه گفتش که منظومه حماسی اودیسه خیلی گسترده است و به این راحتی نمیتونی که بپردازی به همه ماجرا.
اون سفر اودیسه به طور کلی 20 ساله و به دو بخش 10 ساله تقسیم میشه. 10 سال اول جنگ ترویا است و 10 سال دوم بازگشت و سفر اودیسه از ساحل ترویا به خانه است.
سفری که قرار بود چند روز طول بکشه اما 10 سال به طول انجام.
10 سال به طول انجامید. یعنی اون بخش جنگ ترویا که نیمه اول داستان هست رو به صورت فلشبک و کوتاه‌تر بررسی میکنه، شاید از مدت زمان 3 ساعته فیلم و حدود مثلا 20 دقیقه الا نیم ساعت مرتبط به اون 10 سال اوله و شاکله اصلی فیلم مرتبط به این بازگشت 10 ساله است و برای همین هم فیلم روی خود شخصیت شخص اودیسه تمرکز داره.
اودیسیوس.
اودیسیوس بله. اسم سفرشو بهش میگن اودیسه، اسم شخصیتش اودیسیوس هست
که آقای مد ایمان هم بازی میکنه نقششو و برای اولین بار هستش که نقش اصلی بهش رسیده در فیلمی از کریستوفر نولان.
یه نکته خیلی جالبی هم داره، در فیلمای متعددی مد ایمان سعی کرده که برگرده به خونه، از مارشن بگیر از اینترستلار بگیر، یه فیلم دیگه واسه من یادم رفته اسمشو که اون هم مد ایمان داشت تلاش میکرده برگرده به خونه و یه حساب سرانگشتی کردن که هالیوود تالا نزدیک به نیم میلیارد دلار خرج کرده که مد ایمون رو برگردونه خونه.
حالا بذار من یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنم، اینکه هالیوود چقدر پول درآورده از این نتونستن مد ایمون برای برگشتن به خونه.
یکی این داستان مد ایمون خیلی تو هالیوود معروفه، یکی سفر رفتن با تام هنگس. هر فیلمی که تام هنگس داره در یک ماجراجویی میکنه، یک سفری میره با یک مشکلی مواجه میشه.
اوجش هم که اون فیلم کاستوی هستش که بسان رابینسون کروزوه گیر میکنه در اون جزیره
دور افتاده.
بله.
خب بریم سراغ اودیسه.
بله،
داستان اودیسه از اونجا شروع میشه که بعد از پیروزی در نبرد ترویا و همون اسب ترویا معروف که ایده اودیسه و اودیسیوس بوده، یعنی خدایان یونان باستان بهش الهام میکنن، الهام میبخشن که از این شگرد و از طریق این اسب توخالی که داخلش سربازان یونانی قرار دارن شما میتونین شهر ترویا رو تسخیر کنید، که اون داستان به اسب تروی معروف میشه که اون فیلمش هم در سال 2004 با بازی براد پیت و فیلم ترویا معروف ما اونو میشناسیم. حالا بعد از پیروزی این سفر دور و درازی که اودیسیوس به خونه انجام میده الان دیگه تبدیل به حالت صفت شده دیگه، هر کسی در زندگیش با یک سفری با یک پروسه‌ای روبرو میشه که اون رو از نظر شخصیتی تغییر میده. ما اصلا میگیم یه سفر مثلا اودیسه واره، یعنی این آدم یک شخصیتی داشته وقتی داستان شروع شده، وقتی اون سفر شروع کرده، وقتی که به خونه برمیگرده اصلا یک شخصیت دیگه است، اون جهان بینیش عوض شده و کلا با یک شخصیت متفاوتی روبرو هستیم.
در ضرب المثل ها چه میگن در این رابطه؟
چی میگن؟
بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی.
بله درسته.
خدمتت بگم که این آقای اودیسه تو اون 10 سالی که میخواد برگرده تو مسیر با موجودات افسانه‌ای و خدایان یونانی هم روبرو میشه.
بله.
و دیگه حالا بقیه ماجراهایی که اتفاق میفته و میشه رفتید. بریم سراغ حواشی. پرهزینه ترین فیلم کریستوفر نولان تا الان.
درست. 250 میلیون دلار.
که تو همون افتتاحیه‌اش بیش از این هزینه فروخت، نزدیک 260 میلیون. خدمتت بگم که یکی از نکات دیگه فیلم اینه که لوکیشن هایی که فیلم در اون فیلم برداری شده واقعا شبیه افسانه‌اند، تو یونان و ایتالیا و مراکش و اسکاتلند و ایسلند، فیلم برداری کردن و آقای نولان همچین میونه خوبی با جلوه های ویژه نداره تا جایی که بشه و سعی میکنه که تو لوکیشن های واقعی فیلم برداری بکنه و اینکه جلوه های ویژه سی جی آی و ای آی و اینا نداشته باشه
و چه بازیگرهایی، یعنی یک لیست بالا بلندی از بازیگرهای بنام و چهره هالیوود که اینا رو برداشته برده در واقعا مکانهایی که هیچ کس نیست، یک مکانهای بکر. و اینجوری بگم که بازیگرها هر روز برای فیلم برداری نزدیک 40 دقیقه تا یک ساعت کوهپیمایی و تپه نوردی داشتن.
هیچ،
یعنی هر بازیگر قبل از اینکه آفیش بشه سر صبح یه یک ساعت طبیعتگردی و تپه نوردی داشته برای اینکه برسه به صحنه و تجهیزات فیلم برداری و همه چیزها هم یه موقعی اصلا با هلیکوپتر حمل می شده به اونجا و همونجا هم که گفتی همه اون صحنه ها و لوکیشن ها رو اونجا ساختن تا حداقل باشه جلوه های ویژه‌ای که استفاده شده در جاهای مختلف. یه جایش خب نمی شده واقعا، مثل در بردن اون قول و حالا اسپویلش هم نکنیم، ولی واقعا 90 مثبت 90 درصد اتفاقایی که توی فیلم می‌بینیم همش سر صحنه اتفاق افتاده. یعنی اون دریا نوردی اودیسیوس و همه داستان‌ها هیچ جلوه ویژه‌ای نیست، واقعا توی دریاست، واقعا قایقو ساختن، واقعا اسب چوبی رو ساختن. حالا احتمالاً خودشون توی اسب نبودن بازیگرا، ولی خب اون اسب رو واقعا ساختن.
به بازیگرا هم اشاره کردی، تام هالند هستش که اولین نقش غیر ابرقهرمانیشو ایفا کرده، حالا شاید هم نشه که اولین، بعد از سالها
مهمترین،
آره مهمترین نقش غیر ابرقهرمانیش هستش. آن هاتوی هست، زندایا، رابرت پاتینسون،
شارلسترون
و غیره
و غیره.
خب میشه یه اشاره هم کردش به سایر اقتباس هایی که از منظومه حماسی هومر شده. یکی اولسیس هستش که کرک داگلاس بازی کرده 1954 و دیگه بگم بهتون یه فیلمی بود به اسم The Return که تو همین کافه فردا با رضا شکرالله‌ای راجبش صحبت کردیم، مال 2024، همین یکی دو سال اخیر که رالف فاینز و جولیت بینوش بازی میکردن و یک جورهایی اومده بودش اون داستان قدیمی اودیسه و سفرش رو یک بخشش رو به دنیای مدرنتر و متأخرتری آورده بود و فضای واقع گرایانه تری داشت نسبت به نسخه های قبلی. دیگه چیا بوده؟
فیلم خود ترایی هم که گفتیم دیگه مرتبط با سفر نبود، اما خب بخشی از داستان هومر و اودیسه است.
دقیقا. حالا اقتباس های
قدیمی تر هم هست، 1910-1930 هم هست فکر میکنم. حالا جالبه جلوه های ویژه اونا خب اول حالت نقاشی بوده، بعد جالبه که در طول زمان چطور تلاش کردن که این موجودات افسانه‌ای داستان رو به تصویر بکشن، اما فکر میکنم خب دیگه کار اخیر نولان واقع گرایانه ترینش بوده.
منم میرم به زودی این فیلم رو میبینم و
حتما اصلا بایده و یک پوستر
بیلیت گیرم نیومده هنوز که برم ببینم،
ممارست و بخش آره. بدی
و اینکه حتی دیدم که 12:30 شب هم سانس گذاشته بودن که اینجا توی جمهوری چک خیلی عجیب غریب هستش و معمولا نمیذارن و فیلم 3 ساعته دیگه میده تا 4 صبح.
بله
تا شبیه اون طرح افطار تا سحر و اینه ما رمزونه ایرانه
که معمولا هیچ وقت به عید فطر نمیرسی.
آره بسته کار
گفتن خب بسته دیگه،
یه بسته دیگه، یه بسته
دیگه، بسته دیگه.
اینم از این، ممنون ازت.
آخرش هم اسپویل کنم، میخوام آخر فیلم اسپویل کنم،
بذار وقتی که صحبتمون تموم شد اسپویل کنم. البته دیگه این اسپویل کردن نداره به خاطر اینکه مشخص قصه چیه، ولیکن بازم برو فیلم ببین، بیام بشیم رجوع صحبت بکنیم. سپاسگزارم. Tell me what you remember. A wife. A son. And then what?
خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید و جوانگرایی کردیم، اصلا یهو میانگین سنیمون اومد پایین آقای فرید.
با من
تشریف آوردیم اینجا. آره دیگه، آره دیگه، تو الان جوان اولی،
صدرا که جوان‌تر از این
راست میگی. من الان اومدم بردم بالا،
یه ذره به هر حال از من و تو
داداش بزرگی هست.
از من و تو به تنهایی که بهتره که الان ما اینجا
خانه سالمندان جمع می‌بندی.
از من به تنهایی اینجا بهتره که
صدای من میاد.
بله صداتون میاد.
من خودم صدای خودم نمیشنوم.
این چه دست میده؟
حالا میخوایم با شنونده هامون هم در جریان شنونده هامون در جریان بذاریم که چه خبره اینجا. الان خب چیکار کنیم
راجع به فیلم اودیسه حرف بزنیم؟
نه راجع به فیلم اودیسه حرف
بزنیم. من ندیدم. من پادکست
آقا بلیط گیر نمیاد. بازار سیاهه. بله اصلا
گفتیم یه دونه طرح افطار تا سحر دارن، میتونیم بری ببینی ساعت 12 شب تا 4 صبح.
ما اون موقع داخل سالن جام رمضانیم.
راست میگی، من هم دارم فوتبال بازی
میکنم. سالن میزنی؟
آره
آره، من رو پایی میزنم.
آره نه اینکه ربات
نشون بدم
حالا بعدن. آره
رباتای خیلی سالمی هم داریم. من و فرید تو واقعا در یک موقعیت زمانی با هم چیز شدیم، یادت با هم ربات دادیم؟
بله بله، در فوتبال جلال یه هفته زودتر از من ربات داد.
ربات من یه هفته پیرتر.
من وقتی می نیستم میری
والیبال بازی میکنی. حالا من وسط شما دو تا نشستم، این کلمه همینجوری داره
میشه. من خودم تکس بیام
داور گردنم ربات میده
بگم شطرنج بیارم بذارم وسط
کلمه. این داورای تنیس چیه کلاشونیم برام؟
آقا شما برای چی اومدید
آدم ببینم چه خبره؟ کافه هنوز هست؟
کافه هست
ولی دیگه اون کافه اگر بود
شهر من به تو نگاه میکنم که روبروی من نشستی این دوتا اصلا.
این شهرام میگه که نمیدونم چهره میکروفون تو صورتت نیست اینا، ولی به نظر من تو صورتمه.
خب ببین ما 6 دقیقه وقت داشتیم که 5 دقیقه رفت، یه دقیقه الان راجع به تکنولوژی صحبت کنم.
خب ببین تکنولوژی چیز خوبی ازش استفاده
کنم. عالیه، متشکرم.
یه چیزی میخواستم بگم، احتمالاً که آقا جلال ناراحت سعیدی. یک اتفاقی افتاده، اومدن یه چند هزار جلد کتابو پاره کردن برای تکنولوژی.
کار خوب کردم با خودم
کتاب سوزم. اومدن چیکار کردن؟ یه پرونده حقوقی بود که دیروز پیروزا دیگه تکلیفش معلوم شد چه خبره. شرکت آنتروپیک بره. که در حقیقت میشه پدر هوش مصنوعی کلود، اومدن اینا یه مقدار زیادی کتابو خریدن، کتابای فیزیکی واقعی رو بعد پاره کردن.
کتاب کاغذی
اومدن اینا رو جر دادن، پاره کردن، بعد دادن به یه شرکتی که حالا اسکنرای خفن مفن اینو داشته، اینا رو اسکن کرده، دیجیتال کرده، دادن به خورد داستان که شما از اینا یاد بگیر، از اینترنت یاد نگیر.
چون یعنی رباتاشون رو،
آره، یعنی آموزشش رو با کتاب واقعی دادن، نه اینکه بره روی اینترنت بچرخه. دلیلش هم اینه که ما ادبیات اینترنت رو باش حال نمی کردیم،
روی اینترنت من کتاب نیه که، روی اینترنت هم کلی PDF و نمیدونم.
سوال خوبی بود، چون داشتم به اون
ده امتیاز
برای تو. اینا یه تعدادی کتاب رفتن
میرن مرحله بعد الان
فیزیکی خریدن، نه دیگه نابود میشن. الان وایسا
بذار کلامش منعقد شه.
آره. باشه یه دقیقه
همین کارا رو میکنیم، یا کست باکس کامنت میذارم یا نمیذاره حرفشو تموم کنه. هیچی، خلاصه اینا رو میان این کارا رو میکنن، این کتابا رو پاره پوره میکنن، اسکن میکنن، آموزش میدن و اینا. یه سری پی دی اف هم پیدا میکنن به قول شما که نه از سایت های ممنوع اونیا میرین دار پیدا میکنی، اینا رو میدن به خورد دوستشون که یاد بگیره چیکار کنه این حرف. بعد این داستانه حقوق ناشر و فلان و اینا میگیره بالا.
سایت ممنوعه من نمیدونم کتاب پیدا کنم. خب
معلومه با یعنی شانس آوردی رادیو، ولی معلوم. خلاصه که هیچی، اینا میرن اینا رو پیدا میکنن و میگن که آقا این کارتون غیرقانونیه، شما بدون اینکه مثلا از ما اجازه بگیری فلان کنی و اینا، اومدی از این آثار ادبی استفاده کردی،
یعنی ناشرین و مؤلفین
و همه. خلاصه یه دادگاهی میشه. دادگاه اینجوریه که برای این پرونده، برای اینکه بشورن ببرن و بگن که آقا بیایم با هم توافق کنیم، 1.5 میلیارد دلار
جریمه
آنتروپیک میده. میگه اصلا آه. نمیگه که آقا متوقف کنیم، این 1.5 میلیارد بگیرید ولش کنیم، تمام شده رفت.
کتابای من 3-4 کتاب دارم و کتابای من توش نبوده.
میتونی بری تحقیق بکنی.
رقم بالا ارزش داره.
جالبه که دو تا شکایت بوده. یکی راجع به اون دیجیتاله که مثلا شما میرن اون سایت ممنوع برمی‌دارن.
آره.
یکی اون فیزیکی‌ها. فیزیکی‌ها رو جریمه نکرده. میگه آقا کتاب خودش بوده، خریده، پاره کرده، دوست داشته هر کاری باش میکنه بکنه. ولی اون دیجیتالا رو فهمیدن که نه، از یه سری سایتای بوده که شاید حتی حقش رو پرداخت نکرده بودن.
یعنی اون سایت‌ها پرداخت نکرده بودن یا اینا پرداخت نکرده بودن که
بردارن؟ آنتروپیک پرداخت کرده بوده که اونا رو برداره. یه گفتن که یه کتابخونه دیجیتالی بیاین از این استفاده بکنیم یه جا. بله
با بیل کتابا رو برداشتن.
کتابای شما آقا جلال فیزیکی بوده الان این
نه ورژن هنوز یه ذره امید هست به خاطر که ورژن آنلاین هم ورژن چی میگم ورژن دیجیتال هم داره.
بله
من میرم اسناد دادگاه خودش 4000 صفحه بوده
ماشاءالله.
ببین چه دادگاهی بوده، فکر کنم دادگاه هم هوش مصنوعی بررسی کرده وگرنه
این
یعنی ابزار هوش مصنوعی کلاود این مسئله برای
شما. آره شرکت آنتروپیک و کلاود. حالا کلاود یه قصه جدی تری هم داره براش پیش میاد، اونم اینطوریه که میخواد دیگه آیدنتیتی شما رو تشخیص بده و در حقیقت تایید هویت بکنه، مثل بقیه اپلیکیشن، مثل اپلیکیشن های بانکی اینا که میگه بیا یه کارت شناسایی بده با خودت یه عکس بگیر ببینم خودت هستی یا نه، اگر رفتار مشکوک ببینه که داری باش انجام میدی یا مثلا آی پی توز بشه یا ببینه نمیتونی یه پرداختی یه جایی کاری بکنی، این سیستم میاد بالا که میگه بیا هویت تو برای من مهرز کن که کی هستی تا بتونی ادامه بدی کار کنی. این یکم خطرناکی برای کار برای ایرانی از اون جهت که
خاطر VPN و این حرفا
و این IP عوض میشه، ممکنه به شک بکنه، بعد اصلا آیدنتیتی کارشناسای ایرانی رو قبول نمیکنه. اصلا تو لیستش نیست. اینم به هر حال
اینم اضافه شد به کلکسیون
به اون
محرومیت‌های کاربران ایرانی.
ولی خلاصه اگه کتابی چیزی دارید
یعنی میخوای بری از چت جی پی تی استفاده کنی بعد یهو میاد میگه فیس آی دی
چت جی پی تی؟ نه اینم برای کلود.
اینم همش برای کلود.
آره امروز روز کلود.
سخت میگیره کلود خیلی.
آره یکم سخت گیره.
آره
الکی هم نیست.
تو حالا خودت تجربه استفاده از همه اینا رو داری؟ کدوم الان کلود به نظرت؟
ببین برای مکالمه مثلا ببخشید این چت جی پی تی ورژن های آخرش عالی شده. اوکی. یعنی اصلا با حرف میزنه واقعی و اینا اصلا مکالمه خیلی خوبه. ولی و برای کارهای روزمره مثلا چت جی پی تی کارو راه میندازه، ولی کلود برای کارهای جدی تر زیاد باش نمیشه حرف زد.
آره و تولید محتوا.
آفرین.
تموم شد.
داور داره چیز میده.
داور داره میگه که تایم اوت.
تو 5 ثانیه وقت تلف شده داشتی، الان 5 ثانیه میتونی صحبت کنی.
خیلی دوستتون دارم.
جلال 2 ثانیه.
منم دوستتون دارم.
متشکرم. بریم بعدی.
بریم.
با اینکه جام جهانی فوتبال تموم شده اما این داستان جام جهانی همچنان به نوعی ادامه داره و اونم این که بعد از تموم شدن این جام‌های جهانی تازه دست‌اندرکاران صنعت سرگرمی و فیلمسازی به فکر این میفتن که میتونیم بریم فیلم و سریال بسازیم با موضوع فوتبال و حتی جام جهانی. حالا ماجرا از چه قراره؟ چقدر راه پیدا کرده این جام جهانی و فوتبال به سریال سازی و فیلم و سینما؟ مدینا برامون ماجرا رو شرح میده.
تاریخ جام جهانی بارها پیش اومده که یه مسابقه دیگه فقط یه بازی فوتبال نبوده، بلکه سرنوشت و روحیه یه ملت مغلوب شده به ساق پای بازیکنانش گره خورده بود. یکی از عجیبترین این قصه ها بعدها تبدیل شد به فیلم معروف معجزه برن محصول سال 2003. این فیلم ما رو میبره به جام جهانی 1954 سوئیس، جایی که آلمان غربی برخلاف تمام پیشبینی‌ها موفق میشه مجارستان افسانه‌ای و شکست ناپذیر رو توی فینال شکست بده. اما فیلم فقط درباره یه مسابقه فوتبال نیست. قصه از زاویه دیده یه پسر بچه آلمانی روایت میشه که دیوانوار عاشق فوتبال و ستاره تیم ملی کشورش یعنی هلموت رانه. از اون طرف پدرش بعد از سالها اسارت در جنگ جهانی دوم تازه به خونه برگشته و نمیتونه خودش رو با زندگی جدید وفق بده. برای همینم هم فوتبال و علاقه پسرش براش هیچ معنایی نداره و جلوش جبهه میگیره. نقطه قوت اصلی فیلم اینه که قهرمانی آلمان غربی رو فقط به چشم یه موفقیت ورزشی نشون نمیده. معجزه برن خیلی خوب تصویر میکنه که چطور اون برد تاریخی توی فینال بارونی سوئیس برای مردمی که هنوز زیر سایه شکست‌های جنگ زندگی می‌کردن تبدیل به یه نقطه شروع تازه شد. اتفاقی که باعث شد خیلی‌ها بعدها ازش با عنوان معجزه یاد کنن، چون برای میلیون‌ها آلمانی اون کاپ قهرمانی فقط یه جام نبود، نماد بازگشت امید و اعتماد به نفس به یک ملت بود. معجزه برن نشون میده که فوتبال چطور میتونه حال و هوای یه ملت رو عوض کنه، فرار به سوی پیروزی اسکیپ تو ویکتوری نشون میده فوتبال چطور میتونه سینما رو تسخیر کنه. این فیلم محصول سال 1981 که یه داستان کاملا خیالی رو توی دل فضای واقعی جنگ جهانی دوم روایت میکنه. نازی های مسابقه فوتبال بین خودشون و اسرای جنگی را میندازن، اما اسرا تصمیم میگیرن از همون مسابقه برای اجرای یه نقشه فرار بزرگ استفاده کنن. چیزی که این فیلمو به یه پدیده جهانی تبدیل کرد فقط داستانش نبود، ترکیب عجیب بازیگرا و فوتبالیستا بود. سیلوستر استالون دروازه‌بان تیم اسرا بود و در کنارش اسطوره‌های واقعی فوتبال مثل پله و بابی مور با لباس ورزشی وارد زمین شدن. همین ترکیب عجیب هالیوود و فوتبال باعث شد فیلم هنوز هم برای خیلی‌ها نوستالژیک‌ترین اثر فوتبالی تاریخ باشه.
این کارو کجا گرفتی؟ وقتی بچه بودم در ترینیداد با توپ پارچه‌ای. دلت میخواد علیه آلمان ها فوتبال بازی کنی؟ معلومه.
Victory starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow and introducing Pele.
برای نسل جدیدتر اما احتمالاً هیچ مجموعه فوتبالی به اندازه سگانه گل شناخته شده نیست. قسمت اول سال 2005 اکران شد. داستان خیالی اما فوق‌العاده انگیزشی سانتیاگو مونیز را روایت می‌کنه. پسر فقیر مکزیکی که رویای فوتبالیست شدن داره و در نهایت به نیوکاسل میرسه. فیلم خیلی زود به یه پدیده جهانی تبدیل شد، چون تقریباً هر بچه عشق فوتبالی میتونست خودش رو جای سانتیاگو تصور کنه. موفقیت قسمت اول انقدر زیاد بود که خود فیفا هم وارد پروژه شد. توی قسمت دوم داستان به رئال مادرید کشیده شد و توی قسمت سوم هم سر از جام جهانی 2006 آلمان درآورد، جایی که سانتیاگو کنار ستاره‌های واقعی فوتبال مثل دیوید بکام و زیدان دیده میشه و مرز بین دنیای واقعی و داستانی تقریبا از بین میره. همین موضوع باعث شد که گل به یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های فوتبالی تاریخ تبدیل شه.
From Touchstone Pictures.
It is now quite a day for this young man.
One man's extraordinary journey.
That's my son. That's my boy, Santiago.
Is about to begin. Kuno Becker.
سریال های فوتبالی هم کم نیستن. معروفترینش هم احتمالاً همین سریال تدلاسوه که اینجا ما بارها ازش گفتیم. اما یه مینی سریال جذابی هم هست به اسم بازی انگلیسی، The English Game، که سال 2020 ساخته و پخش شد. این مینی سریال 6 قسمتی بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده و سراغ ریشه ها و تاریخچه پیدایش فوتبال مدرن توی قرن 19 هم انگلیس، یعنی سالهای حدوداً 1879-1880 و موقع ها میره. قصه از زمانی شروع میشه که فوتبال یه سرگرمی مخصوص و انحصاری برای طبقه اشراف، ثروتمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه‌های گران قیمت بود. اونا فوتبال رو یه بازی جنتلمنی میدونستن و حتی فدراسیون فوتبال انگلیس رو هم خودشون اداره میکردن. اما کم کم این بازی به دست طبقه کارگر افتاد و تبدیل شد به ورزشی که امروز میلیاردها نفر دنبالش میکنن. جذابیت اصلی سریال هم اینه که نشون میده قوانین فوتبال و ساختار امروزی این ورزش پشت چه رقابت‌ها و جنگ‌های طبقاتی شکل گرفته. بازخوردهای جهانی این سریال هم مثبت بود و منتقدا از این تعریف کردن که چطور سریال تونسته فراتر از شوت زدن به توپ، داستان تولد فوتبال مدرن، شکل‌گیری جام حذفی انگلیس و تبدیل شدن فوتبال به یک صنعت همگی رو خیلی تر و تمیز روایت کنه.
I've seen you play. You're a genius. People won't stop shouting your name.
The market is saturated.
Our mills are struggling to turn a profit.
Whilst our wages are being cut, you were paying them to play football.
But that's against the rules.
Rivalry's good for business.
Their stomachs will be empty long before our pockets.
مینی سریال 8 قسمتی دیگه هم هست به اسم آپاچی، محصول سال 2019. آپاچی یه تصویر بی‌تعارفی از زندگی کارلوس توز، مهاجم آرژانتینی سابق تیم‌های منچستر یونایتد و یوونتوس رو نشون میده که به خاطر سبک بازی خشن و جنگنده‌اش بهش لقب ال آپاچی داده بودن. این مینی سریال که خود توز هم راوی اونه، دست میذاره روی دوران بچگی این بازیکن توی محله بدنام فورت آپاچی توی بوینس آیرس، جایی که به خاطر جنگ‌های مسلحانه کارتل‌ها خطرناک‌ترین نقطه آرژانتین بود. این مینی سریال خیلی ملموس نشون میده که چطور این توپ چلتیکه تنها راه فرار این بچه از اون جهنم بود تا تبدیل بشه به یه ستاره جهانی. بازخوردهای جهانی کارم عالی بود، چون فقر و خشونت آمریکای جنوبی رو بدون هیچ سانسوری نشون داده بود.
Solamente te digo que tengas cuidado, nada más.
Metí la cabeza acá, Carlos, en la cancha.
mejor que vos no voy a estar nunca yo. Te llevaste a mi hijo, que está jugando en Boca.
No tengas miedo.
Nadie mejor que vos para hacer algo con el dolor.
بریم سراغ چند تا از مستندهای معروف فوتبالی. اولیش مستند 6 قسمتی کاپیتان‌های جهان که سال 2023 ساخته شد و کلی هم سر و صدا کرد. این مستند دوربینش رو برده توی هتل رخگن و پشت صحنه جام جهانی 2022 قطر و برای اولین بار قاب‌های عجیبی از استرس‌ها، گریه‌ها و لحظات احساسی کاپیتان‌ها و ستاره‌های مثل مسی و رونالدو رو نشون داد که هیچ دوربینی توی پخش زنده نشون نداده بود.
É um jogo de mata-mata, mas...
Our planet unites around its ultimate game.
دومی فیفا رسوایی بزرگ، مستند 4 قسمتیه که سال 2022 ساخته شده و میره سراغ تاریک‌ترین بخش فوتبال، یعنی مافیا، فساد و رشوه‌های میلیون دلاری پشت پرده فیفا. این مستند قشنگ ماجراهای انتخاب میزبانای جام جهانی مخصوصا روسیه و قطر رو زیر ذره بین برد و سر و صدای خیلی زیادی هم کرد.
If one of us is corrupt, we all are.
Let's go FIFA. Let's go FIFA.
Now you have created a monster.
سال 2010 هم یه مستندی ساخته شد که واقعا شاهکار بود به اسم دو اسکوبار. کلن داستان یکی از تلخترین قصه های کل تاریخ فوتبال رو میگه. داستان درباره دو تا آدم همنام توی کولومبیاست که زندگیشون عجیب به هم گره میخوره. یه طرف پابلو اسکوبار، قاچاقچی کوکائین و امپراتور معروف مواد مخدر کولومبیا، یه طرف هم آندرس اسکوبار، مدافع و کاپیتان تیم ملی فوتبال کولومبیا. مستند داره از سایه‌ای که مافیای مواد مخدر روی فوتبال کولومبیا انداخته میگه، قصه تلخ جام جهانی 1994 آمریکا. توی اون سال آندرس اسکوبار توی بازی با آمریکا یه گل به خودی اشتباهی میزنه و تیمشون حذف میشه. تراژدی اینجاست که چند روز بعد از برگشتن تیم به کولومبیا توی یه پارکینگ به خاطر همین گل به خودی با شلیک گلوله میکشنش. داستانی که نشون میده فاصله فوتبال و تراژدی گاهی چقدر میتونه کوتاه باشه.
Traffickers made large bets on the Colombian team.
Next, going to be the drug lord in the national team.
خود فیفا هم یه مستند جالبی داره به اسم دیسکاورینگ یا شناسایی اسطوره ها. یه مجموعه است که میره سراغ بازیکنایی که شاید قبل از جام جهانی خیلی معروف نبودن اما با چند تا بازی درخشان اسم خودشون و کشورشون رو وارد تاریخ فوتبال کردن. یکی از معروف‌ترین نمونه هاش هم روجر میلا از کامرونه.
Roger Miller will always be remembered for his dazzling performances during the 1990 FIFA World Cup finals in Italy. His excellent technique and eye for goal won him many admirers, and he remains a popular figurehead of African football.
البته همه فیلم‌های فوتبالی قرار نیست جدی و پر از داستان‌های تاریخی و واقعی باشن. اگه فقط دنبال سرگرمی باشین گزینه کم نیست. مثلا فیلم فوتبال شاولین با اون فوتبال عجیب و غریب و صحنه‌های بامزه و اغراق شدهش هنوزم یکی از محبوب‌ترین کمدی‌های فوتبالیه. خلاصه این که اگه فکر می‌کنین فوتبال فقط 22 نفرن که دنبال یه توپ می‌دوئن، این فیلم‌ها و سریال‌ها و مستندها نظرتون رو عوض می‌کنن. چون فوتبال هیچ وقت فقط یه بازی 90 دقیقه‌ای نبوده. گاهی یه ملت رو از نو می‌سازه، گاهی یه قهرمان خلق می‌کنه، گاهی یه رسوایی بزرگ رو برملا می‌کنه و گاهی هم یه تراژدی فراموش نشدنی به جا می‌ذاره. پشت هر جام، هر گل و هر اسطوره یه قصه خوابیده. قصه‌هایی که بعضی وقتا از هر فیلمنامه جذاب‌ترن و از هر درامی واقعی‌تر.
بله. اگر بحث فوتبال و فیلم و سریال و اینا بود، تد لاسو سیزن 4 شروع شد.
بله شروع شده، سریال محبوب من.
دوست داری جدا؟
من عاشق تد لاسو هم. من جالبه که یه بار چند اون موقعی که سیزن 1ش اومد و 2ش اومد و خیلی ترکوند و اینا نگاه کردم نگرفتم، همین چند ماه پیش دوباره یه تلاشی کردم و این دفعه گرفت، یعنی یه جوره بعدی گرفت و واقعا الان خوشحالم که اومده. ولی تازه متوجه شدم الان با فرید حرف می‌زدیم که فقط یه اپیزود اومده، بنابراین
یه اپیزود اومده و این اپیزودم امتیازش از تمام قسمت‌های فسقه پایین‌تر بوده.
خب حالا شاید بره بالا. خب توقع خیلی بالاست به هر حال، از ولی به نظرم من به همه دوستانی که فوتبال دوست دارن و هنر و سریال هم دوست دارم، به نظرم توصیه میکنم ببینن، خیلی سریال دوست دارم.
بله اون آقا سیبیلوئیه که اومد توی اختتامیه جام جهانی یه چیزی گفت بعدش.
یه کمدی خاص فوتبالی خیلی بامزه است و اگر به خصوص به فوتبال علاقه مندید حتما حتما توصیه میشه که ببینید، چون یه سری مابعضای واقعی هم تو سریال هست.
دقیقا. خب دیگه بعد آره دیگه خدافزی کنیم
به تعدیگش،
بسپاریم به تعدیق. سرنوشت و کی برمیگردیم؟ امروز جمعه بود، دوشنبه برمیگردیم.
طرز عجیبی دوشنبه برمیگردیم،
دوشنبه یه که زنده برمیگردیم. بله.
تکرارامون هم که گفتم،
بله خداحافظ.
سیگار رویا کشید از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید یه کافه که توی اون